هری پاتر و سنگ جادو نوشته جی کی رولینگ ترجمه سعید کبریایی فصل 6 سکوی 9 و 3 4 روم. آخرین ماه اقامت هری با دورسلی ها چندان جالب نبود. البته حالا دیگر دادلی چنان از هری وحشت داشت که به اتاقی که هری در آن بود قدم نمی گذاشت. عمو ورنون و خاله پتونیا نیز دیگر او را در انبار زندانی نمی کردند. او را وادار به انجام کاری نمی کردند و حتی سرش داد نمی زدند. در واقع اصلا با او صحبت نمی کردند. آنها هم می ترسیدند، هم خشمگین بودند و به همین دلیل طوری رفتار می کردند که گویی هری اصلا وجود خارجی نداشت. گرچه این رفتار از بسیاری جهات بهتر از قبل به نظر می رسید، پس از مدتی موجب یأس و دلتنگی هری شد. هری تمام مدت در اتاقش میماند و تنها مونسش جغدش بود. اسم آن را هدویگ گذاشته بود. او این اسم را از کتاب تاریخچه جادو پیدا کرده بود. کتاب‌های درسیش بسیار جالب و خواندنی بودند. او تا پاسی از شب روی تختش دراز می‌کشید و به مطالعه کتاب‌هایش می‌پرداخت. در این میان هدویگ هر وقت مایل بود از پنجره بیرون می‌رفت و پس از مدتی برمی‌گشت. خوشبختانه خاله پتونیا دیگر برای جارو کردن به اتاقش نمی آمد. زیرا هدویگ هر بار بیرون می رفت موش مرده‌ای با خود می آورد. هر شب قبل از خواب هری روز دیگری را روی کاغذی که به دیوار چسبانده بود قلم می زد. او برای رفتن به هاگوارتس روز شماری می کرد. در آخرین روز ماه اوت هری تصمیم گرفت به خاله و شوهر خالش بگوید که روز بعد باید به ایستگاه کینگز کراس برود. بنابراین به اتاق نشیمن رفت. دورسلی ها سرگرم تماشای یک مسابقه تلویزیونی بودند. هری صدایش را صاف کرد تا بدین وسیله حضورش را اعلام کند. بلا فاصله دادلی جیغ کشید و از اتاق بیرون رفت. هری گفت عمو ورنون با صدای قرلندی نشان داد که به حرف او گوش می کند. هری ادامه داد: من فردا باید به ایستگاه کینگز کراس برم، باید به هاگوارتس برم. عمو ورنون دوباره صدای قرلندی از خود درآورد و هری ادامه داد: اگه زحمتی نیست منو فردا میرسونین. دوباره صدای قرلند. هری فرض کرد که این صدا نشانه جواب مثبت است و تشکر کرد و گفت: متشکرم. وقتی میخواست طبقه بالا برگردد، عمو ورنون شروع به صحبت کرد و گفت: خیلی مسخره است. با قطار به مدرسه جادوگرها میرن. نکنه همه قالیچه‌های پرنده پنچر شدن. هری چیزی نگفت. عمو ورنون گفت: حالا مدرسه‌ت کجاست؟ هری که قبلا به این موضوع فکر نکرده بود، بلیت قطاری را که هاگرید به او داده بود از جیبش درآورد و گفت: نمیدونم، ولی باید از سکوی 934 روم سوار قطار بشم. ساعت 11 راه میفته. خاله و شوهر خالش به هم نگاه کردند و پرسیدند: سکوی شماره چند؟ 934 روم. عمو ورنون گفت: چرت و پرت نگو، اصلا سکوی 934 روم نداریم. روی بلیط هم نوشته همشون دیوونن. حالا صبر کن، خودت میبینی. باشه، ما تو رو به ایستگاه کینگز کراس میرسونیم. فردا خودمونم میخواییم به لندن بریم، وگرنه نمیرسوندمت. هری که میکرد صمیمانه رفتار کند گفت: برای چی میخواییم برین لندن؟ اما فرنون قرلند کنان گفت: میخواییم دادلی رو ببریم بیمارستان. قبل از اینکه بره مدرسه باید اون دم خوک مسخره رو جراحی کنیم. صبح روز بعد هری ساعت 5 صبح از خواب بیدار شد. چنان هیجان زده و مضطرب بود که دیگر به خواب نرفت. از جایش بلند شد و شلوار جینش را پوشید. نمی‌خواست با ردای جادوگری به ایستگاه برود. در قطار می‌توانست لباسش را عوض کند. یک بار دیگر وسایلش را وارسی کرد تا مطمئن شود همه وسایل مورد نیازش را تهیه کرده است. سپس به سراغ قفس هدویک رفت که مطمئن شود در آن بسته است. آنگاه در اتاقش شروع به قدم زدن کرد و منتظر ماند تا دورسلی‌ها بیدار شوند. دو ساعت بعد چمدان بزرگ و سنگین هری در صندوق عقب اتومبیل عمو ورنون بود. خاله پتونیا با دادلی صحبت کرده بود تا راضی شود روی صندلی عقب اتومبیل کنار هری بنشیند. بالاخره همه در اتومبیل نشستند و راه افتادند. در ساعت 10:30 به ایستگاه کینگز کراس رسیدند. اما ورنون چمدان هری را روی یک چرخ دستی گذاشت و آن را به داخل ایستگاه برد. این همه لطف و محبت هری را به حیرت انداخته بود. اما ورنون ناگهان متوقف شد و به تابلوهای سکوها نگاه کرد. لبخندی شیطانی بر لبش پدیدار شد و گفت:
دیدی گفتم بچه، سکوی 9، سکوی 10، سکوی شما باید بین این دوتا باشه، اما مثل اینکه هنوز چنین سکوی ساخته نشده.
حق با عمو ورنون بود. بالاخره یکی از سکوهای یک شماره 9 پلاستیکی و روی سکوی کنار آن یک شماره 10 پلاستیکی به چشم می‌خورد. بین دو سکو هیچ چیز نبود. عمو ورنون با لبخند موذیانه‌ای گفت:
امیدوارم سال تحصیلی خوبی داشته باشی.
اما ورنون حرف دیگری نزد و او را ترک کرد. هری برگشت و دورسلی ها را در اتومبیلشان دید. وقتی حرکت کردن هر سه میخندیدند. دهان هری خوش شده بود. حالا باید چه میکرد؟ آنجا ایستاده بود و وجود هدویک باعث میشد مردم با حالت تمسخرآمیزی او را نگاه کنند. باید از کسی میپرسید. جلوی نگهبان را گرفت ولی جرأت نکرد به سکوی 9¾ اشاره کند. نگهبان نام هاگوارتز را نیز نشنیده بود. وقتی فهمید هری نمی‌داند هاگوارتز در کدام قسمت کشور است، آزرده شد. گویی گمان می‌کرد هری عمدن او را به بازی گرفته است. هری در کمال ناامیدی پرسید که کدام قطار ساعت 11 حرکت می‌کند. اما نگهبان گفت که هیچ یک از قطارها در این ساعت حرکت نمی‌کنند. سرانجام نگهبان در حالی که ناراحت بود که هری وقتش را تلف کرده است، قرولند کنان از آنجا دور شد. اکنون هری سعی می‌کرد خود را نبازد. ساعت بزرگی که روی تابلوی نشانگر ساعت حرکت قطارها بود، ساعت 10:50 را نشان می‌داد. هری باید تا 10 دقیقه دیگر سوار قطار هاگوارتز می‌شد، اما نمی‌دانست چطور باید این کار را بکند. او با یک چمدان بزرگ و سنگین که به تنهایی نمی‌توانست آن را بلند کند، با یک جغد بزرگ و جیبی پر از پولهای جادویی در وسط ایستگاه حیران و سرگردان مانده بود. شاید هاگرید فراموش کرده بود به او چیزی را بگوید. شاید مثل وقتی که وارد کوچه دیاگون می شدن باید با چوب دستی به آجر یا چیز دیگری ضربه می زد. در این فکر بود که چوب دستی را در آورد و به باجه بلیط فروشی بین سکوی 9 و 10 ضربه بزند. در همان لحظه عده‌ای از پشتش گذشتند و هری چند کلمه از حرفهایشان را شنید که می گفتند:
خب معلومه، با مشنگ ها بسته بندی؟
بلافاصله هری برگشت. زن فربهی مشغول صحبت کردن با 4 پسر بود که همه موهای سرخ داشتند. همه آنها چمدانی مانند چمدان هری را حمل می کردند. آنها نیز یک جغد داشتند. هری که قلبش در سینه می تپید چرخ دستی را هل داد و دنبال آنها رفت. وقتی آنها متوقف شدند او نیز ایستاد. آنقدر با آنها نزدیک بود که حرفهایشان را می شنید. مادر پسرها گفت:
شماره سکو چند بود؟
دختر بچه سرخمویی که دست در دست زن بود گفت:
9¾ مامان، منم می خوام برم. چینی تو هنوز کوچولویی، دیگه نق نزن. پرسی تو اول برو.
پسری که به نظر می رسید از همه بزرگتر باشد به سمت سکوی 9 و 10 حرکت کرد. هری با دقت به او نگاه می کرد. سعی می کرد حتی پرک نزند، مبادا چیزی از نظرش بیفتد. اما همین که پسر به نرده بین سکوی 9 و 10 رسید، عده جهانگرد از جلوی هری گذشتند و وقتی آخرین کوله پشتی از جلوی هری رد شد، پسر ناپدید شده بود. زن فربه گفت:
حالا تو برو فرد. من فرد نیستم، من جورجم. مامان تو که تشخیص نمیدی من جورجم، چطور ادعا میکنی مادری؟ چطور ادعای مادری میکنی؟ ببخشید عزیزم، شوخی کردم بابا، من فردم.
پسر به سوی سکوهای 9 و 10 حرکت کرد. برادر دوقلویش به او میگفت که عجله کند. احتمالا او با عجله رفته بود، زیرا لحظه بعد اثری از او نبود. اما چطور این کار را کرده بود؟ اکنون سومین پسر به سمت نرده بین دو سکو میرفت. او لحظه‌ای که در کنار نرده بود و لحظه بعد هیچ اثری از او به چشم نمی‌خورد. برای رفتن به سکوی 9¾ کار خاصی لازم نبود. هری از زن فربه پرسید: ببخشید.
سلام عزیزم، اولین باری که به هاگوارتز میری؟ رون هم سال اولشه.
زن به کوچکترین پسرش اشاره کرد. او پسری قد بلند و لاغر بود، با دست و پای بزرگ و بینی کشیده که صورتش پر از ککومک بود. هری گفت: بله، موضوع اینه که نمیدونم چطوری. نمیدونی چطوری باید به سکو بری؟ زن با مهربانی به هری صحبت میکرد. هری با تکان سر جواب مثبت داد. زن گفت:
نگران نباش، تنها کاری که باید بکنی اینه که یک راست از نرده بین سکوی 9 و سکوی 10 رد بشی. فقط نباید از ترس خوردن به نرده یه دفعه وایسی. این خیلی نکته مهمیه. اگه فکر میکنی کار سختیه بهتره بدوی. حالا پر رو پشت سر رون.
باشه. هری چرخ دستی رو هل داد، جلو رفت و جلو رفت. نرده سخت و غیر قابل نفوذ به نظر می رسید. به نرده نزدیک می شد. افرادی که به سکوی 9 یا 10 می رفتن به او تنه می زدن. هری با سرعت پیشتری جلو رفت. چند لحظه دیگر به نرده و صندوق بلیط برخورد می کرد و به درد سر می افتاد. روی چرخ دستی خم شد و شروع به دویدن کرد. نرده نزدیک و نزدیکتر می شد. دیگر نمی توانست بیستد. چرخ دستی با سرعت جلو می رفت و نگه داشتن آن غیر ممکن بود. نیم متر دیگر چشمهایش را بست و منتظر برخورد با نرده ماند. اما او به نرده برخورد نکرد. دوان دوان جلو رفت و چشمهایش را باز کرد. در مقابلش قطار سرخ رنگی کنار سکوی پرازدحامی توقف کرده بود. روی تابلوی بالا سرش نوشته بود: قطار سری و سیر هاگوارد ساعت 11. پایان بخش اول.